عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 49.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. خب اجازه بدید من بحث که در خصوص مراقبه بود به اینجا رسید که ما مواظب باشیم، مراقب باشیم، ارزش هایی رو که یک فهمیده ایم از دست ندیم. یکی از مراقبه ها اینه، مراقب باشیم ارزش هایی رو که فهمیده ایم از دست ندیم. یعنی چی؟ یعنی ممکنه فهم ما آلوده بشه، غلط بشه، عوض بشه، شک در او را پیدا کنه، عوامل گوناگونی در او نفوذ کنه. شما ممکنه سالها زحمت کشیدید، یه ارزشی رو فهمیدید، یقینم پیدا کردید، خب حالا مواظب باشید که از دست ندید، چون یه سرمایه است دیگه. همونطوری که در مادیات زحمت میکشه یک سرمایه‌ای رو به دست میاره، یه زحمت کسب رو کشیده تا به دست آورده، یه زحمت نگهداریش، محافظتش یا استفاده به جای از او مطرحه. به همین جهت ما از نظر فقهی در کسب مال اگر از راه غیر صحیح و شرعی پیش بریم، خب مؤاخذه میشیم، میگن چرا این اموال رو از راه حرام به دست آوردی. یه وقت هست کسب مال از راه حلاله، خلاف نکردیم، گرون فروشی نکردیم، ظلم نکردیم، رشوه نگرفتیم، کار مثلا ربا ندادیم، نه از راه حلال در آوردیم. ولی اون چرا که از راه حلال در آوردیم به گونه ای مصرف کردیم که در مصرفش مؤاخذه میشیم، در کسبش مؤاخذه نمیشیم، در مصرف مؤاخذه میشیم. یا گاهی نه، ما زحمت کشیدیم به دست آوردیم، حتی به مصرف خوبم نرسوندیم، خوب نگهش نداشتیم، از بین رفت. میگن چرا نعمت خدا رو هدر دادید، چرا نعمت خدا رو نگذاشتید بهره صحیح از او ببرن. این در مسائل مالی مطرحه، تو فقه مطرحه. ولی مهمتر از مسائل مالی، مسائل فکری و اعتقادی و شناختی و معرفتی و روحی و اخرویه دیگه. خب شما کلی زحمت کشیدید، پدراتون، مادراتون، خانوادهاتون، معلماتون، محیطهای تربیتیتون، کتابهاتون، خب اینا همه زحمته تا به یه شناختی رسیدید، به یه معرفتی رسیدید. حالا نباید مراقب باشید که این معرفت آلوده نشه، این معرفت خراب نشه، این معرفت رو رهزنا نبرن، دزدا توش نفوذ نکنن، بد جوری در نیاد. همونی مخصوصا در آخر الزمان، روایت داریم قبلا براتون بحث کردم که در دوره آخر الزمان به قدری این مسائل حساس میشه که برای تقریب ذهن ما امام علیه السلام فرمودن افراد صبح از خونه مؤمن خارج میشن، غروب که برمیگردن ایمانشون از دست دادن. یا شب مؤمن میان تو خونه، صبح که میخوان از خونه برن ایمانشون از دست دادن. کنایه از چی؟ ممکنه بیرون از منزل عواملی باشه باورها رو از اونها بگیره، یا داخل خونه عواملی باشه باورها رو از اونها بگیره. ایمان باور قلبیست دیگه، اون ارزش هاییست که ما در درون و قلبمون بهش اعتراف کردیم و پذیرفتیم. به همین جهت به ما گفتن ایمان میتونه مستقر و مستودع باشه. اینا تعابیر روایات ماست، بیان ائمه هدا علیهم السلام. ایمان مستقر، ایمان مستوده. ایمان تا زمانی که مستقر نشده، یعنی استقرار پیدا نکرده، ریشه ندوانیده، این مستوده. مثل یه امانت، امانت اگه دست من باشه هر آن ممکنه بیان از من بگیرن، امانت فعلا. برای بعضی ها ایمان در قلبشون ریشه ندوانیده، ممکنه یه عواملی بیاد از اونا مثل امانتی که میگیرن ایمانو بگیرن. خب پس اینجا تکلیف چیه؟ مراقبت. مراقب باشیم از دست ندیم. شما اگر یک کیفی دستتون باشه، یه وقت در حالت عادی خود کیف قیمت داره، حالا هیچی داخل کیف هم نیست، شما به اندازه‌ای که ممکنه کسی به این کیف چشم طمع بدوزه بخواد از شما ببره، یه کمی صفر میگیرید. یه وقت حالا داخل کیف چیز گرانبهایی داشته باشید، مواظبتتون بیشتر نیست، حساسیت بیشتری نشون نمیدید. خب رهزنی دشمنتر، خطرناکتر از شیطان ما چی داریم؟ و بعد عوامل شیطانی که میخواد اون چره که ما داریم از ما بگیره، از ما ببره. ایمان ما، باور ما، اعتقاد ما، صداقت ما، اینا رو باید از ما بگیره. خب پس ما هم باید صفت بچسبیم دیگه. تعارف هم نداره آقایون، خانما. عصر ما عصری است که عوامل سست کردن ایمان زیاده. خدا را شکر خیلی از شما هم میدونید من از بهبوهه بچگی و نوجوانی به لطف الهی توی حرفا بودم تا الان. خدا استادای خوبی سر راه ما قرار داد، خدا همشونو بیامرزه، واقعا حق دارن به گردن من. و من شبان روزی نیست که چند بار برای اساتیدم طلب مغفرت نکنم و خیراتی رو به نیتشون انجام ندم. حق دارن به گردن ما، پدرمون، مادرمون، اطرافیامون، دوستانمون، مجالسمون، معلمین و هاکزا. خب ما از بچگی توی این حرفا بزرگ شدیم اومدیم، اما خدا شاهده من این سالا بعضی وقتا جوونا به من مراجعه میکنن، یه اشکالاتی رو مطرح میکنن، تمام ارزش ها مثل این که در اعتقادینا سوس شده، تمام باورها مثل این که زیر سوال رفته. خب به این نسبت من سستی اعتقاد ندیده بودم، اینا خطرناکه. البته من اون جوان اشکال نمیکنم چرا سوال میکنم، او خدا پدرشو بیامرزه که میپرسه، وظیفه هم همینه. بالاخره وقتی تو ذهن ما شبهه میاد باید بریم سوال کنیم، پیگیری کنیم، حلشو بپرسیم. ولی این که در اذهان تا به این مقدار ممکنه یه شبهاتی وارد بشی، این یه مقداری نشون میده شرایط زمانه. خب سایتای کذایی را انداختن توی اینترنت، چه تبلیغاتی دارن میکنن، چقدر مهره ها رو تو دنیا دارن تربیت میکنن که مخصوصاً با ایمان بچه شیعه بازی کنن. حالا که دشمن اینقدر قویه و نیروش رو بسیج کرده که با شیعیان امیرالمؤمنین در بیفتن، خب ما باید مراقبت رو بیشتر کنیم، باید مواظبتمون رو بیشتر کنیم. خب اینجا یک مراقبه که قبلا عرض کردم، مراقب باشیم عوامل مفید چیه که قبلا بحث رو کردم. دوستان خوب، مجالس خوب، کتابهای خوب، اماکن خوب. آقایون، خانما، من خدایا تو شاهدی به عنوان یک وظیفه دارم میگم، بعضی وقتا اونقدر خستم که باور کنید به زحمت حرف میزنم از شدت خستگی و فشار، اما یه وقتای احساس میکنم دیگه حالا وظیفه است با هم گفت و شنود کنیم. عزیزان، جلسات دینی رو دست کم نگیرید، محافل مذهبی رو دست کم نگیرید، غرق پول نشید، غرق کار نشید، غرق صبح تا شب دنبال فعالیت‌های روزمره‌تون نشید. مراقبت ایمان داشته باشید. مراقبت ایمان این وسایل رو احتیاج داره. یه وقتایی من با بعضیا خیلی خودمونی حرف میزنم، میگم آقا جون خیلی غرق کار و پول شدی، یا میگه چیکار کنم، زندگی سخته. میگم قبول دارم، گرونیه، مجبورید، جوونید، باید کار کنید، باید مثلا پول در بیارید، ولی عزیز من با همه این حرفا زندگی مهمتر از حفظ ایمان نیست. ما برای زندگی کردن به این دنیا نیومدیم. راحت میگم، تعجب نکنید، ما برای زندگی کردن به این دنیا نیومدیم، ما برای عبادت کردن به این دنیا اومدیم. یعنی زندگی ابزار عبودیت است، نه عبودیت ابزار زندگی. این خودش یه بحث معرفتیه، از نظر معرفتی این باید برای ما جا بیفته. مضافاً بر این که شما به اندازه‌ای که لازمه برای دینتون وقت بذارید بذارید، بقیهش رو کار کنید، ببینید خدا برکتش رو میده یا نه، ببینید خدا کمکتون میکنه یا نمیکنه. حالا گاهی وقتا هم آدم رو یک کمی امتحان میکنه ببینه چقدر وای میستید. یک، حالا من امروز بحثم این جهت نیست، اینا رو گفتم به عنوان آخرین جلسه این سال دارم یادآوری میکنم، فاصله نگیرید با عواملی که مواظبت و مراقبت و تذکر و توجه به معنویت و خدا و اهداف و عالیات رو در ما یادآوری میکنه، اونا رو بهش بچسبید. اما نکته بعدی که امروز بیشتر مورد نظر من جمع‌بندی کنم، عواملی که میخواد ما رو به فراموشی بندازه، غفلت در ما ایجاد کنه، یک، هدف یادمون بره. شک که در هدف درسته، کلی کار کرده بودیم، باورمون شده بود ما برای عبودیت اومدیم، حالا یه عواملی در ما تأثیر گذاشته، ای بابا اشتباه نمی کنی؟ این همه دارن میزنن، میبرن، میخورن، حالا شما الان تو بهبوهه شرایط مناسب داری خودتو کنار میکشی، بعدم ممکنه مرگ بیاد از این دنیا بری، بهرهی که لازمه از این دنیا ببری نبری. یه جوانی خودش به من میگفت، حالا ممنونم که صادقانه حرف میزد، میگفت حقیقتش من بعضی وقتا شک میکنم نکنه در بهبوهه جوانیم دنبال بعضی کارا که میتونم برم نرم، تو پیری پشیمان بشم چرا تو جوانیم استفاده نکردم. این شیطان عزیز من. بهش گفتم ببینید من با تو چند جور حرف دارم، یک، قرآن قبول داری یا نداری؟ اگه قبول داری یه جور حرف بزنم، اگه نداری یه جور. روایات ائمه رو قبول داری یا نداری؟ اگه قبول داری یه جور بگم، نداری یه جور. اگه قبول داری قرآن میگه چجوری کار کن که پشیمان نشی، خب حرف قرآن بگیر. اگه روایات قبول داری، خب بیا روایات ائمه رو برات بخونم که میگه در جوانی چجوری با زندگی کنی که در پیری پشیمان نشی. و اگر قرآن و روایات رو قبول نداری، خب یه جور دیگه با هم حرف بزنیم، اول بریم یه بحثای دیگه بکنیم بعد بیایم سراغ این حرفا. لذا این رهزنایی که سر راه ما قرار میگیرند، در عقیده ما شک درست میکنن، در عمل ما سستی ایجاد میکنن، عقیده ما رو، بینش ما رو، فکر ما رو سست میکنن. تو عملمون اون نشاط، اون شادابی، اون جدیت، اون فعالیت، اون حال، اون سوز، اون گداز که باید باشه، به تعبیر آقا امام سجاد علیه السلام، حلاوت عبادت، لذت مناجات. ببینید یه وقت عبادت میکنیم، یه وقت حلاوت عبادت رو میچشیم، یه وقت مناجات میکنیم، یه وقت لذت از مناجات میبریم. خب چقدر ما اینا رو با هم بحث کردیم. وقتی امام سجاد علیه السلام داره در مناجاتش به خدا عرض میکنه و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، از لذتی که غیر از لذت ذکر خداست استغفار میکنه. حالا توی اون وادی رفتن، عبادت اونچنانی، مناجات اونچنانی، رابطه عبودیت اونچنانی، اینا یه وقت هست معرفتش رو پیدا نکرده ایم، خب مطمئن باشیم ایجاد نمیشه. پیش یه دندان پزشکی بودم برای کار دندونم، یه آقایی بود که از نظر مذهبی بعضی جاها رو شک داشت، ضمن کار از من یه سوالاتی میپرسید. حالا من دهنم هم میگفتم آخه من اینجوری که نمیتونم با شما حرف بزنم، و بهشون گفتم حالا اگرم شما میخوای معطل بشی من حرف بزنم، مریضا بیان بیرون به من فحش میدن که بابا وقت ما رو گرفتی. ولی منظورم حالا این نکته است، من جمله از بحثایی که در این رابطه با ایمنده خدا مطرح بود توی این رابطه، میگفت فلانی من روی این نکته ای که شما راجع به معرفت خیلی تاکید میکنی با خودم اینجوری فکر کردم، ما دندون پزشکا با یک نشاطی مسواک میزنیم. چرا؟ چون ما میفهمیم مسواک چه اثری داره و ما میفهمیم مسواک نزدن چقدر برای ما مشکل داره، اما خیلی از افراد شاید با اکراه مسواک بزنن. چرا؟ چون معرفتی که ما راجع به این کار داریم اونا ندارن. گفتم حالا میفهمم راجع به دین چرا انقدر تاکید میکنید معرفت. آقا یه وقت کسی معرفت این که مناجات یعنی چی نداره. خب لذت مناجات نمیبره. معرفتی که عبادت یعنی چی، من یه بار عرض کردم، یه وقتی تو جشن عبادت بعضی نوجوانا بود که تازه بالغ شدن جشن عبادت گرفتن، شرکت کرده بودم، هم بینا تبریک بگم و هم براشون حرف بزنم، یه وقت اینو گفتم، گفتم بچه ها میدونید از حالا که این جشن رو براتون گرفتن برای چی گرفتن؟ شما لیاقت عبد خدا بشید که عبادت بر شما واجب بشه پیدا کردید، پس جشن داره، چون خودش یه لیاقته آدم بتونه عبد خدا بشه. مثل این که شما مثلا، حالا قابل مقایسه نیستا ولی مثال عرض میکنم، میگه من یه ولیمه میدم به فامیلا چون تو دکترا قبول شدم. خب شما که تو دکترا قبول شدی که حالا کلی باید سر کلاس بشینی، این همه باید زحمت بکشی، این همه باید بخونی، اونو یه ارزش میدونی، چون اگر من لایق اون مرحله نبودم منو نمیپذیرفتن، حالا که لایق اون مرحله منو پذیرفتن پس زور میدم لایق عبادت شدم. این معرفت میخواد، عبادت یه لیاقته که آدم وقت بتونه با خدا عبادت کنه. خب اینا رو یک مراقب باشیم که اگه معرفت رو کسب نکرده ایم کسب کنیم، اگر کسب کرده ایم مراقب باشیم از ما گرفته نشه. خب حالا میخوام مراقبت کنم این معرفت من گرفته نشه. بعد از مرحله معرفت تو مرحله عمل سستی نکنم، عامل باشم، چه چیزایی نمیذاره؟ دشمن مراقبته، شیطان دشمن مراقبته. ولی حالا میخوام روایتی تو این زمینه امشب یک کمی با هم کار کنیم. تا ما درونمون را آماده برای شیطان نکرده باشیم، شیطان کاری نمیتونه بکنه. از ماست که بر ماست، از ماست که بر ماست. یعنی شما میتونید تو همین مراقبت کاری بکنید شیطان از شما مایوس بشه، بگه من که دیگه حریف این نمیشم، ولم کن، خسته کرد منو، پدر منو در آورد. چه بهتر از این که شما کاری کنید شیطان بگی پدر منو در آورد؟ میشه؟ امام راهشو نشون داده، عرض میکنم به اینجا که برسید شیطان مایوس میشه. ولی گاهی ما کاری میکنیم، یه بار عرض کردم، اشاره میکنم لازمه برای اون احادیثی که میخوام بخونم. قرآن کریم میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. خناس گفتیم کیه؟ دزدی که کمین میکنه که صابخونه غافل بشه، یواشکی شبیخون بزنه، اینه میگن خناس. دزدی که مخفی میشه، منتظر صابخونه، حواسه، مثلا یادش رفته در رو ببنده، از خونه رفت بیرون در رو واگذاشت، یا الان دو نفر میفرسته صابخونه رو توی کوچه به یه بهانه‌ای سرگر، مثلا دو نفر یه دعوای زرگری تو کوچه راه میندازن، راه یاد ندیم، تو کوچه دعوای زرگری راه میندازن، اینم میدو ببینه چه خبره، میگه حالا وقتشه، بده برو تو خونه کسی نیست، یعنی یه منفذی پیدا کنه که نفوذ کنه. خب شیطان و عوامل شیطانی خناسن. حالا نفوذ شیطان برای خانه دل ما چگونه است؟ چه منفذی میخواد؟ حدیث رو دقت کنید، اینا رو قبلا گفتم، برای این حدیث امشب میخوام دارم عرض میکنم. پیغمبر فرمودن ان الشیطان یجری ابن آدم مجرى الدم، شیطان در وجود انسان راه پیدا میکنه مثل جریان خون، خون در مویرگ هم راه پیدا میکنه. یعنی مویرگ چه منفذی داره؟ از سر یه سوزن کمتر. یعنی یه ذره راه برای شیطان بازگذاشتی میاد. حالا بعضی ها که اتوبان دلشون برای شیطان بازه، یه ذره راه برای شیطان باز بشه نفوذ میکنه. راه را ببندیم، نذاریم شیطان نفوذ کنه. چجوری؟ خب کی بهتر از امام به من و شما یاد بده؟ حجت خدا، ولی الله، انسانی که احاطه کلی بر کل هستی به اذن الله داره. خب اونا راه به ما نشون دادن. مثلا امسال بحث آنفولانزای نوع A بود. آقا مراقب باشید آنفولانزا نگیرید. چه کسی لیاقت داشت که به ما بگه چه کار بکنید چه کار نکنید؟ متخصصین این فن دیگه. بنده که پزشکی نخوندم، تو بهداشت و بهزیستی تبحری ندارم، اگرم میگفتم نقل قول بود، از قول اهل فن، من که اهلش نبودم. ولی اونی که صلاحیت داره خب میومد تو تلویزیون برای من شما توضیح میداد آقایون خانما این کارو بکنید این کارو نکنید. چه کسی بهتر از امام علیه السلام، بهتر از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم میتونن به ما بگن چجوری مواظب باشید شیطان تو وجود شما نیاد؟ شیطان میاد عقیدتون خراب میکنه، شیطان میاد نسبت به عمل سست میکنه، شیطان میاد شک و ریب در شما ایجاد میکنه. حالا اجازه بدید من از زبان معصومین علیهم السلام در این رابطه اشاراتی با هم داشته باشیم خیلی کوتاه. یک، در جلد 70 بهار الانوار صفحه 82 حدیث از امام صادق علیه السلام، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودن احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم، بر حذر باشید، خودتون رو دور نگه دارید، مواظبت کنید، حواستون جمع کنید، خودتون رو در مقابلشون مثلا مجهز کنید. همه اینا توی معنی احذروا میاد، بر حذر باشید، دور نگه دارید، مواظبت کنید، خودتون رو در امان بدارید. از چی؟ از احواءتون، هواهای نفستون. کما تحذرون اعداءکم، همونطوری که خودتون رو از دشمنانتون بر حذر میدارید. خب حالا ادامهش هم میخونم، ولی شاید ظاهر حدیث خیلی عادی باشه، زیاد شنیدیم از این مقوله، ولی یک کمی مکس کنیم. یک، نشناسم دشمنم کیست. این که قرآن میفرماید خطر منافق از خطر کافر بیشتره، علتش چیه؟ چون منافق خودشو در قالب دوست جا میزنه دیگه، آدم باور نمیکنه، یه دفعه ضربه میخوره، ای وای این همچون مهره ای بود، میگه بله خودشو جا زده بود، این اصلا دشمن بود. لذا کسی بشناسه دشمن رو یه مرحله جلوه. دشمن شناسی خودش یک نوع معرفتی است که مفید در تعالی انسانه. دو، حالا دشمن رو شناختیم، لازمه معرفت نسبت به دشمن چیه؟ بر حذر بودن. چون آدم میدونه دشمن قصدش اذیته، دشمن مانع سعادت و رشد انسانه، پس وقتی فهمیدم دشمنه باید حواسمو جمع کنم. چرا امام صادق علیه السلام میفرماید اول؟ چون همیشه میدونید در تشبیه مشبه مشبهم به، باید یک جنبه برتری باشد که مشبه را به مشبهم به تشبیه کنند دیگه، درسته؟ اول اومد فرمود احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم، یعنی شما ممکنه اعدا را، دشمنان را، اونایی که در مقابل شما جبهه گرفتن ایستاده ان، اونا را توجه داشته باشید و بشناسید و حواستون جمع باشه، اما همون جوری که از اونا میترسید از هوای نفس خودتون بترسید، از مار در آستین وحشت کنید. چرا؟ چون خطری که احوای نفس شما میخواد به شما بزنه، این خطر از هر دشمنی بیشتره. ادامه رو ببینید، فلیس شیئون اعدال رجال من اتباع احوائهم. اینجا فرموده رجال، نه یعنی نسانه، توجه دارید دیگه، عرف گفتگوست، قانون تقلیبه، یعنی انسان، یعنی افراد. فلیس شیئون، و نیست چیزی، اعدال رجال، دشمنتر برای انسان، من اتباع احوائهم، از تبعیت از هوای نفسش. دقت کنید، قول معصومه، سخن یه انسان عادی نیست عزیزان، که بگیم مبالغه کرده، احساساتی شده، داره کاه و کوه میکنه، کوه و کاه میکنه. میگه دشمنتر از تبعیت هوا برای انسان نیست. ما انسان ها ممکنه دشمنان زیادی داشته باشیم، از دشمنم باید بر حذر باشیم، همونطوری که فرمود احذروا احواءکم کما تحذرون اعداءکم. ولی میگه حالا که صحبت اعداست و لزوم بر حذر بودن از اعدا، بدانید دشمن تر از تبعیت هوای نفس ندارید. چرا؟ چراشو میخوام از حدیث بخونم، از خودم نگم، حالا حدیث دیگه براتون میخونم، ببینید راجع به هوای نفس و رابطه نفس چی فرموده. چون امام علیه السلام خودشون فرمودن، اجازه بدید من از زبان امام بخونم، توضیحش هم در لابلای فرموده های خود امام علیه السلام با هم پی میگیریم. صفحه 72 همین جلد، جلد 70 بهار، صفحه 82 اون حدیث بود که امام صادق علیه السلام فرمودن شما از هوای نفستون برحذر باشید همونطوری که از دشمناتون برحذرید. بعد این نکته رو اضافه فرمودن که دشمنتر از تبعیت از هوای نفس برای انسان نیست. توضیح ندادم، فقط ترجمه کردم به جهت اینکه روایت توضیح میده. صفحه 72 حدیث شماره 23، دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجل، یه فردی وارد شد بر پیغمبر خدا، اسمه مجاشع فقال، اسمش مجاشع بود، گفت یا رسول الله کیف طریق الی معرفت الحق. خیلی روایت عجیب، خیلی عجیب. حالا حوصله بفرمایید این روایت رو شیرینی و عیدی پایان امسالمون قرار بدیم، خیلی ارزش داره. کیف طریق الی معرفت الحق، همین امشب کمی توضیح دادم که نسبت به امری اول باید معرفت پیدا بشه، معرفت عبادت، معرفت مناجات، معرفت حق، معرفت رابطه با حق. خب حالا طرف سوال میکنه چگونه میشه به این معرفت حق رسید؟ راه عملیشو میخواد. کیف طریق الی معرفت الحق، فقال، پیغمبر خدا فرمودن معرفت النفس، من عرف نفسه فقط عرف ربه. خب یک کمی اینجا توضیح میدم، زیاد نه، چون بقیه رو باید بخونیم. چرا معرفت نفس ما رو به معرفت حق میکشانه؟ اگر واقعا توی خودشناسی یک کمی فرو بریم، تعمق داشته باشیم، همون گونه که مولا فرمودن افضل المعرفه معرفت المرء علی امر نفسه، از خودشناسی یک جنبه مافوق ماده در وجود خودمون رو متوجه میشیم، تجرد نفس. دو، عظمت و دوام حقیقت از نفس در خودشناسی متوجه میشیم. سه، سیطره ملکوت بر ملک از خودشناسی متوجه میشیم. چهار، حقیقت عالم منحصر به ماده نمیشود و لذت ماده در مقابل لذت ملکوت ارزشی نداره، از خودشناسی متوجه میشیم. اینجا رو فقط یه نمونه بگم، واقعا خودشناس باشیم. من الان گرسنه‌ام، یه غذا بخورم لذت میبرم، ولی اگر ببینم یه گرسنه‌ای داره اشک میریزه، از گرسنگی میناله، من بتونم بر خودم تسلط پیدا کنم، غذای خودم بدم او بخوره، خودم تو گرسنه باقی بمونم، آیا امکان این که لذت ببرم هست یا نه؟ اون لذت چه نوع لذتیه؟ اگه من غیر از شکم و شهوت چیزی نیستم، من که از گرسنگی دارم الان به خودم میپیچم، ولی چرا لذت میبرم او داره میخوره؟ در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم و او در فغان و در قو. چرا اون لذت ها رو نمیفهمیم؟ چرا لذت شکم برامون مطرحه؟ چون اون لذت رو نشناختیم. چرا لذت شهوت جنسی ما رو از خدا دور میکنه؟ چون لذت خدا دوستی رو نفهمیدیم. چرا لذت پول ما رو از امام زمان جدا میکنه؟ چون لذت رابطه با امام زمان رو نچشیدیم. اگه یه ذره به من نشون داده بشه که یه نگاه امام زمان، یه دست مریضات امام زمان، یک خسته نباشید امام زمان، یک اشاره از ناحیه وجود مقدس بقیت الله، که حالا زبانم بریده باید اینجوری بگم چون میفرمان نقل شده، بگه متشکرم که تحمل کردید در مقابل همه لذت‌های گوناگون عالم، چه ارزشی داره؟ ولی نچشیدیم. لذا لذت شکم برام مطرح منو به خودش مشغول میکنه، لذت مقام برام مطرح منو به خودش مشغول میکنه. اگر نفس را من خوب بشناسم، یکیش همین، چرا من گرسنه غذا را به دیگری میدم لذت میبرم و میشه لذت ببرم؟ چه انگیزه ای در منه که منو به لذت وامی داره؟ و هاکذا امور. یا مثلا در خودشناسی مکس کنم، اگر من غیر از ماده و مادیات و تعلق ماده و عالم ماده چیزی نیستم، رویای صادقه چیست؟ سیر کشف حقایق در عالم مکاشفات چیه؟ اینا همه میشه معرفت حق از طریق معرفت نفس. پس یک، نفس رو دست کم نگیریم. حالا اونجا هوای نفس میخواد مطرح کنه کار دارم. کیفت طریق الی معرفت الحق؟ فقال معرفت النفس. فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی موافقت الحق. چه آدم جالبی بوده، چه سوالاتی کرده. تا آخرش بریم دقت کنید. خب یا رسول الله، راه این که موافقت حق رو کسب کنم چیه؟ چه کار کنم حق موافقت کنه با من، قبولم کنه، من در مسیری که خدا میخواد وفق بده با او پیش برم. و کیفت طریق الی موافقت الحق؟ قال مخالفت النفس. با نفس مخالفت کردن. اینجا منظور از نفس یعنی هوای نفس. یعنی چی؟ دقت بفرمایید. کیفت طریق الی معرفت الحق؟ فرمود معرفت النفس، یعنی حقیقت نفس. حقیقت نفس چیه؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. اون بعد عظیم الهی ملکوتی در وجود ما، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو مطرح میشه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورده در این دیر خراب آباتم مطرح میشه. حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم مطرح میشه. به جان دشمن به غیر از تن نداری، تنر کردی رها دشمن نداری. همین ما و منی خصم من و توست، که خصمی غیر ما و من نداری. بزن بال و پری بشکن قفس را، مگر اندیشه گلشن نداری؟ اون گلشنی که مرغ باغ ملکوت عاشق اونجا میشه و میخواد دلم از این زندان سکندر بگرف، ناله سر میده. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، ناله سر میده. اون نفس بعد ملکوتی حقیقت ربانی، یسالون که ان روح، قل روح من امر ربی مطرح میشه. ولی حالا که این نفس در این عالمه، ممکنه وابسته تعلقات مادی بشه، شکم و شهوت و غریزه و حیوانیت و پست و پول و مقام و اینا میاد. حالا میخوای نفست موافقت حق پیدا کنه، باید با هوای نفس مخالفت کنی. عزیزم با هوای نفس باید مخالفت کنی، نکنی موافقت حق به دست نمیاد. پیغمبر میگه، حالا اینجا عملیه، کمی با هم بحث کنیم. خب مخالفت نفس، خدا میگه نماز بخون، هوای نفس میگه بگی بخواب. باید با نفس در بیافتی دیگه. خیلی دلم میخواد، همین چند روز بود بعد از این بزرگداشت مرحومای بهجت، خب یه عده جوونا خیال میکردن خبریه، ما بعد با خودمون بیچاره تر از همه ایم، خودمون دنبال کسی میگردیم راه به ما نشون بده. اونا خیال میکردن ما چیزی بلدیم، هی دور ما رو میگرفتن. چیزی که مرتب سوال میکردن این بود ماها چه کنیم با اون درجات برسیم. گفتم عزیز من، خدای بهجت چی فرمودن؟ گفتن اون چه میدونید عمل کنید. خب این عمل کنید دیگه، چرا اینقدر میخواد یاد بگیرید؟ نمیگم یاد گرفتن بده، ولی اون مقداری که بلدیم عمل میکنیم. بینی و بین الله، بین خود و خدا خلوت کنیم. چقدر مطالبی رو که ما میدونستیم عمل نکردیم، زیر پا گذاشتیم. بسه دیگه آقا، ببخشید من اینجوری حرف میزنم، خجالت میکشم، من بدبخت باید به خودم بگم، یکی باید به من بگه. ولی حالا دیگه از بد روزگار بنده قرار اینجا بشینم به شما بگم. با هم مناظره و مباحثه داریم میکنیم، مذاکره داریم میکنیم، واقعا من با خودم خلوت کنم. آقا علاقه دارم یاد بگیرم، خوبه، نمیگم بده، ولی بد اینه که اون چی که یاد میگیرم عمل نمیکنم. لذا بیام بشینم این یک ساله گذشته خودم رو بررسی کنم، چقدر مواردی رو ما میدونستیم عمل نکردیم. خب اینا توفیق رو میبره، توفیق رو میبره. خدایش بیامرزه، یه آقایی بود، من مختصری پیشش چیزی خونده بودم، یه وقت یادمه فرمود، امام رضا علیه السلام فرمودن اگر کسی این 8 صفت رو داشته باشه بهشتیست. یک، کاغذ قلم در آوردیم نوشتیم، هر چی صبر کردیم دومی رو بگه، سکوت. آقا دومی، فرمود هر وقتی که جدی اولی رو عمل کردید بیاید دومی رو از من بپرسید. اون سن ما خیلی نفهمیدیم، حالا هم خیلی نمیفهمیم، ولی انقدر شو فهمیدیم که نمیخواست ما فقط یاد بگیریم عمل نکنیم، مشکل عالم غیر عامل برامون پیش بیاد. عزیزان من، مرتب میپرسن در عصر ما چهره های مثل عاشق حسن علی نخودکی هستن یا نیستن؟ غیر ممکنه نباشن، چون خداوند همیشه داره، زمین خدا بی حجت نمیمونه. چرا مخفی میشن؟ یک راز مخفی شدنشون اینه، چون اونا بندگان خدا رو دوست دارن، نمیخوان بندگان خدا به زحمت بیفتن، میپرسن عمل نمیکنن، فقط در صدد فراگیری ان، عامل نمیشن. میگه برای اینا درد سر میشه، پس بذار ما مخفی بشیم، بذار کمتر مطرح کنیم، بذار این مسائل خیلی آشکارا نشه. این نه اینکه اونها بخیلن، ظرفیت اومده پایین. یه دلیل ظرفیت پایین اومدن عمل نمی شود، حالا غیر از اینکه گاهی انکار میکنن و این انکار مستوجب بلا میکنه. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. دل مردان خدا رو به درد میارن، خدا هم عذاب میفرسته، اینا حساب و کتاب داره. حالا این سوال از پیغمبر خداست دیگه، اصلا حدیث داد میزنه، سند نمیخواد، نحوه بیان داد میزنه. تا آخر بخونیم که این سخن نمیتونه از سخن غیر معصوم باشه. امام پیغمبر خدا داره میگه، آقا از پیغمبر سوال میکنه، فکیف طریق الی موافقت الحق، نمیخوایم راه موافقت حق رو پیدا کنیم؟ فرمود مخالفت النفس، با نفس در بیافتیم. خب از کجا بفهمم چیزی را که نفس من میگه هوای نفس است، چیزی را که نفس من میگه فطرت خداجویی منه؟ ملاک چیه؟ شرع. هر چی رو که شرع گفته اگه نفس میخواد خوشا به حالت، یعنی نفس شده نفس رحمانی. مثلا خدا میگه نماز، واقعا طرف منتظر وقت نمازه، مثلا دم افطار خیلی گرسنمه، افطاری الان میخوان بیارن، یه غذایی هم که خیلی دوست داریم اتفاقا مثلا اون غذا رو دارن میارن. من الان فرض کنید مشغول کاری بودم، کسی زودتر از من افطار کرد اومد، من میگم افطار چیه؟ میگه مثلا فلان غذا، خیلی هم دوست دارم، گرسنم هست، شده بگم خوشا به حالت که تو افطار کردی، حالا باید برم افطار کنم. چرا میگم خوشا به حالت که نماز خوندی، من هنوز نخوندم؟ ای داده میدم، حقیقتا من میخوام بگم خودم خجالت میکشم، واقعا با نماز اینجوری نیستم، نمیگم خوشا به حالت نماز خوندی، من هنوز نخوندم، میخوام برم بخونم. اگر اونجوری شد بگم به خوشا به حالم، وقت نماز رسیده، میتونم نماز بخونم، جانم فداش. ابی عبدالله الحسین علیه السلام عصر تاسوعا به وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه فرمود داداش از اینا یه شب برای ما مهلت بگیر. همه تون میدونید برای چی؟ امام حسین عاشق لقاء ربه، مشتاق شهادته. یه شاگرد کوچولی مکتب امام حسین، حبیب ابن مظاهر، شب شوخی میکنه. چرا؟ میگه چون فردا میخواییم به لقاء رب برسیم و امام حسین وقت میخواد. برای چی؟ میگه لذت مناجات، امشب هم مناجات کنیم، چون این مناجات بی این کیفیت مال دنیاست. میخوام بازم نماز بخونم، میخوام بازم قرآن بخونم. لذا روایت داره که شب عاشورا وقتی از کنار خیام اهل بیت ابی عبدالله رد میشدید، تعبیری داره که دوی یا نم مثل وزوز زنبور اصل دور کندوی زنبور اصل رد میشید، چجوریه؟ اینجور زمزمه راز و نیاز با خدا بود. خب چرا من میگم خوشا به حالت که نماز تو خوندی، معنو نخوندم، آخ دیرم شد، بالاخره باید نمازه رو بخونم، پس لذت مناجات برای من. اینجا خدا میگه نماز، نفس من میگه، پس با نفس مخالفت کنم دیگه، این میشه مخالفه. آقا جون خدا میگه نگاه به نامحرم، برادرم خواهرم، حرامه. هوای نفس میگه نگاه کن، خب مخالفت کن با هوای نفست دیگه. میخوای تعالی پیدا کنی، خب این عمل، این راهشه دیگه عزیزم. شما رو به وجدانتون، به شرفتون، شما رو به جان امام زمان، کسی میتونه بگه این حرف غلطه؟ این با معیار قرآن، با معیار روایات، با معیار عقل، روشن‌تر از این چی بگیم آقا؟ چرا هی منتظریم؟ نه، بنده خودم از اونایی هم که میگم فلسفه هم بخونیم، عرفان هم بخونیم، مطالعه هم بکنیم، تعمق هم داشته باشیم، ریزکاری های تفسیر خود. بله، بنده قائلم، دارم کارم به اندازه خودم میکنم، ولی بحث اینه که اونا برای معرفت بالاتر بردنه، ولی اگر هرچی معرفت بالا بره و عمل نینجامه چه فایده ای داره؟ باید اینا تو مرحله عمل در بیاد. این معرفت هم برای اینه که عمل ما ارزش بیشتری پیدا کنه. به قول اون دندان پزشک، با ذوق مسواک بزنم، نه با اکرام مسواک بزنم. یه وقت به فرد میگم، به افراد کم سن سالتر میگم اگه مسواک زدید این جایزه رو بهت میدم، ولی یه وقت میفهمه مسواک زد، حالا یه امر معمولی مادی دنیوی دارم عرض میکنم، تو وادی الهی آقا بفهمه باید با هوای نفسش در بیفته. خدا میگه موافقت رب حق، نگاه به نامحرم نکن. نفس میگه نگاه کن، نگاه میکنه. خب این طریق مخالفت حق رو داره پیش میگیره، نه موافقت حق رو. آقا جون خدا گفته به پدر مادر اوف نگو، ولا تقل لهما اوف. چقدر دل پدر مادرها رو میشکنی، چقدر در حق پدر مادرها کوتاهی میکنیم، چقدر در حق پدر مادرها ایستادگی میکنیم در مقابلشون. خب این مخالفت با حق دیگه. مخالفت حق اثر وضعی خودشو داره. آقا اگر من برای سلامتی جسمم، همه سرفه بنده، خب یه مشکل جسمیه، اگر صاحب نظری که حق نظر داره به من بگه شما آب نباد بنوشید، مثال میزنم، من تشنم دلم میخواد آب بنوشم، خب من مخالفت با او میکنم که حرف او برای سلامتی من لازم بود، من گوش نکردم. آقا قبول داریم موافقت حق برای رشد ما لازمه؟ خب پیغمبری که از طرف خدا اومده ما رو رشد بده، میگه راه کسب موافقت حق مخالفت با نفسه. خب مراقب باشیم دیگه، این که دیگه یادگیری نمیخواد، این که بلد، همه بلدن، فقط مراقبت میخواد، عمل میکنم یا چجوری مراقب باشم؟ هر جا که هوای نفسم داره منو به یه طرف میکشونه فوری مراقب باشم، عنان نفسو بگیرم. حالا ادامهشو حضرت یاد میده، عنان بگم نخی نمیذارم. ها تو میخوای سرکشی کنی با خدا در بیفتی؟ اوایل سخته، به خود خدا قسم، بعد چنان شیرین میشه، چنان قشنگ میشه. آدم وقتی میبینه یه جایی نفس داره طغیان میکنه، جلو نفسو میگیره، اون کسی که در مراحل اولیه گرفتار هوای نفسه، موافقت هوای نفس میکنه، لذت میبره، یک کمی جلو میره، وقتی مخالفت هوای نفس میکنه لذتی میبره که یک صدم اون لذت تو موافقت هوای نفس نیست. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس یعنی هوای نفس لذت نخوانی. اجازه بدید من همینجا قبل از این که اون روایت رو ادامه بدم، یه حدیث دیگه‌ای در این رابطه که صبر کنید جلو هوای نفستون بیستید، استقامت کنید، یک کمی پافشاری کنید، ببینید چی میشه. همین کتاب صفحه 101، جلد 70، صفحه 101، حدیث از امام صادق علیه السلام. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، آقا امام صادق علیه السلام فرمودن، اذا کان یوم القیامه تقوم عنق من الناس، عنق عنق، عین و نون و قاف، عنق گردن، عنق یه جمعیتی از مردم. اذا کان یوم القیامه، وقتی که روز قیامت میشه، تقوم میستن، عنق من الناس، یه جمعیتی از مردم، فیعتون باب الجنه، میان در جنت، فیزربونهو، در میزنن، فیقال لهم، گفته میشود به اینها، من انتم، شما کی هستین دارین در بهشتو میکوبین، فیقولون نحن اهل صبر، ما کسانی هستیم که در دنیا استقامت ورزیدیم. حالا قرینه بعدش میگه صبر در مقابل اونجایی که بنا بود اطاعت خدا رو بکوتیم، چشم، خدا گفت صبح پاشو نماز، چشم، پا میشه. خدا فرمود ماه رمضان نخور، چشم، صبر میکنم نمیخورم. خدا فرمود نگاه به نامحرم نکن، چشم. خدا فرمود دل پدر مادر رو نشکن. چشم تابع شدم. خدا فرمود حرام نخور. حرام نخوردم. آقا یه مقدار مشکلات پیدا کردم. بعضی دوستان و رفقام گفتن عجب آدمای امول مرتجعی هستید. زدن، بردن، خوردن. شما هنوز تو کو؟ بله ما همون آدمای بی عرضه ایم که داریم هنوز با حلال میسازیم. گفت عجب آدمای بی عرضه ای. ولی یه بنده خدا یه روز به من رسید. گفت فلانی چه میکنی؟ گفتم من مثل اون معلمم. گفت کدوم معلم؟ گفتم یه شاگرد کلاس اول ابتدایی، سال بعد رفت کلاس دوم ابتدایی. روز اول مهر رفت مدرسه، از مدرسه برگشت، پدر مادر پرسیدن خب بابا جون، مادر جون، مدرسه چطور؟ خیلی خوب مامان، بابا عالی رفتیم، همه بچه‌ها دوستامون با هم اومدیم کلاس دوم، ولی معلم ما هنوز کلاس اوله. ما هنوز تو همون کلاسای درس و حسینیه و جلسات، الحمدلله خدا رو شکر. هنوز تو همون کلاس اولای خودمونیم. اینا فحش خوردن داره، صبر کردن میخواد. نحن اهل الصبر. فیعتون باب الجنه فیضربونه فیقال. اینا میان در بهشت در میزنن، به اینا گفته میشود، فیقال لهم، گفته میشود به اینها، من انتم، شما کی از فیقولون نحن اهل الصبر، ما کسانی هستیم که استقامت میکردیم. فیقال لهم الا ما صبرتم، به اینا گفتیم چی، بر چی صبر میکردید؟ اینا برای اینه که ما بفهمیم این فردای قیامت اینجوری میشه. بر چی یقولون کنا نصبر على طاعت الله و نصبر عن معاصی الله. ما کسانی هستیم که بر طاعت خدا صبر میکردیم و در معصیت خدا هم صبر میکردیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی نفس میخواست معصیت کنه استقامت میگردیم، جلو نفس رو میگرفتیم. وقتی نفس تو طاعت سختش بود تو سرش میزدیم، میگفتیم باید اطاعت کنی. یا لباسو یعنی چی؟ یه مقدار به خودت بیا. حالا اونجا عرض، حالا انشالله میخونم اون روایتو که حضرت میگه چجوری باید عمل بکنید. خب الا ما صبرتم فیقولون کنا نصبر على طاعت الله و نصبر عن معاصی الله فیقول الله عز وجل. عجب روایتی، دقت کنید. کیا سوال میکردن؟ بهشت، مامورین بهشت. کی جواب میده؟ خدا. یعنی از عرش الهی ندا میاد، فیقول الله عز و جل صدقو ادخلوهم جن، راست میگن، اینا رو وارد بهشت کنید، اینا بندگان صبور من بودن. و هو قول الله عز و جل، و این است معنی اون سخن پروردگار در سوره زمر آیه 10، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. به صابرون اجری میدن که حساب و کتاب نداره. عزیز من، خواهر من، برادر من، مگه چند سال تو دنیا باید صبر کنیم؟ اونم در چی؟ مگه حلالش اشکال داره؟ به خدا قسم لذتی که از حلال به دست میاد خیلی زیباتر از لذتی است که از حرام بناس به دست بیاد. اون تا شیطان گولمون میزنه. چون اگر لذت حلال بهتر از لذت حرام نبود، خدا که مهربان ترینه که حرام نمی کرد. خدا که بخیل نیست، من و شما یه بنده خدا لذت نبریم، بهره مند نشیم. اونی که به درد ما میخوره گفته حلال مستحب، اونی که به ضرر ماست گفته حرام مکروه. لذا هوای نفس میره سراغ مکروه و حرام، میگه صبر کن جلوشو بگیر، مگه چقدره تو این دنیا؟ تازه یه کمی همون اولاش آدم پافشاری کنه، بعد کمکهای الهی شامل میشه، دست آدمو میگیرن، کمک میدن به انسان که انسان به اونجا برسه. حالا اجازه بدید در ادامش، بعد امام صادق علیه السلام فرمودن، یه مقدارشو حذف کردم بیام اینجا، قال رسول الله، امام صادق فرمود، رسول خدا فرمودن، اذا نشرت دواوین و نصبت الموازین، وقتی فردای قیامت نامه های اعمال باز میشه، میزان های سنجش اعمال نصب میشه که بیان بررسی کنن ها چه کردید؟ که اینجا از قرآن یه اشاره بکنم، قرآن کریم میگه نامه اعمال ما چگونه نامه اعمالیست؟ و تر المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیره الا احصاها. این تای صغیره و تای کبیره تای وحدته، یعنی یه دونه از این گناهان کوچولو و یه دونه از این گناهان بزرگ نیست مگر اینکه همه ثبت شده. قرآن دیگه میگه وقتی نگاه میکنه میگه یا ویلتنا ما لهذا کتاب، وای بر من، این عجب نوشته ایه، هیچی رو فروگذار نکرده. خب حالا اذا نشرت دوابین و نصبت الموازین، وقتی که دوابین نشر گشوده می شود، میزان ها نصب می شود، لم ینسب لأهل البلاء میزان ولم ینشر لهم دیوان. اهل بلا یعنی چی؟ کسانی که در این عالم به خاطر خدا ابتلاعات رو تحمل کردن، به خاطر خدا سختی ها رو تحمل کرده، به خاطر خدا فشار ها رو خریده، به خاطر خدا برخی امور براش پیش اومده صبور بوده، برای اینها نامه گشوده نمی شود، برای اینها میزانی نصب نمی شود. ثم تلا هذه الآیه، سپس پیغمبر خدا این آیه رو خوندن، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. دوباره اینو، خب پس اگر می خوایم موافقت حق رو پیدا کنیم، در این روایت حضرت فرمود مخالفت هوای نفس، خب مخالفت هوای نفس یک کمی چی میخواد؟ صبر میخواد. شما رو به جان رسول الله، صبری که نتیجش این باشه، یومی که لا ینفع مال ولا بنون، یومی که فلا انصاب بینهم یوم اذن، اون روز حسب و نسب کجا میره؟ پول و ثروت کجا میره؟ مقام و میز کجا میره؟ شهوترانی های دنیا کجا میره؟ پارتی بازی های همه هیچ. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر قلب سالم باشه. سلامتی قلب چیه؟ داره راهشو به ما نشون میده. خب عاقل مگه میاد ارزش های والای اونچنانی را فدای یک امر گذرای بی ارزش چهار روزه دنیا بکنه؟ که اونم که آقا کدوم نوش دنیاست که با نیش توام نباشه؟ کدوم لذت دنیاست؟ یک دوستی ما داشتیم خیلی تیکایی ظریفی بعضی وقتا میگفت آقا جون، این که در علم جدید تغذیه میگن پرخوری خیلی بده، که در روایات ما هم هست دیگه، میگفت میدونی چرا؟ چون هر کسی در این دنیا یه سهمی داره، اگه پرخوری کرد زودتر عمرش تمام میشه، میگه سهمتو خوردی برو. به یه معنی درسته، بگم بالاخره یه سهمی داریم دیگه. آقا یه وقت هست مردن را تمام شدن میدونم. خب بله بذار یه مقدار داریم تموم نشیم بمونیم. یه وقت مردن رو چی میدونیم؟ یه دلغی رو از این بدن کندن است. گر مرگ رسد چرا هراسم، که این راه به توست میشناسم. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلغی ستاند رنگ رنگ. شما رو به خدا آرزو ندارید مثلا اگه نجف اشرف مشرف شدید یه عنایتی تو حرم امیرالمومنین ببینید؟ یه عنایت. آرزو ندارید تو حرم امام رضا یه اشارتی به شما بشه؟ خب از یک دید مرگ چیه؟ اگر به شکلی زیسته باشیم که فتح خلیفی عبادی مطرح بشه، این که رفتن تو کلاس درس امیرالمومنینه، این که رفتن تو جلسه امام حسین اگه لایق باشیم. خب اون وقت این پس چی؟ این چند روزه دنیا اونو محروم بکنیم پس چی؟ فکیف طریق الی موافقت الحق، قال مخالفت النفس، فقال یا رسول الله فکیف طریق الی رضا الحق، طریقی که رضایت خدا رو برای خودم کسب کنم چیه؟ قال سخط النفس، هوای نفس تو به خشم در بیار. عجب قشنگ، سخط النفس یعنی الان نفسم میگه نگاه به نامحرم کن، میگم در میافتم با تو. خشم هوای نفس در میاد. این خشم هوای نفس، هوای نفس، این خشم هوای نفس باعث رضای حقه. با نفس در بیافت. بارها گفتم بازم عرض میکنم، چون درس استاد ما بود میگم، امتیاز من نیست، نقص منه. تو بحبوحه نوجوانی، خب اساتید ما خدایشون بیامرزه گاهی دستورات عملی به ما میدادن، من جمله استادی به ما میفرمودن نماز قفیلتون ترک نشه، نماز قفیلتون ترک نشه. خب من 19 20 سالم بود، یادم میاد یه وقتایی میدیدم که نماز قفیله میخوام بخونم سختمه، چیزی که تنبلیم میشه، مخصوصاً یه چیزایی که با آدم دستور میدن شیطونم زون میکنه. حقیقت امر با تعالیم استادمون، البته با خودم خلوت کردم، گفتم که مشکل این که من میخوام نماز قفیله بخونم سختمه چیه؟ یه وقت اونقدر خستم، یه کاری پیش اومده، آدم یه جهاتی پیش اومده، توان این که الان پاشم بین مغربش ها دو رکعت نماز مستحبی بخونم ندارم. با خودم فکر کردم اینه، نه، اما یه جوون 19 20 ساله دو رکعت نماز خوندن چیکار داره براش؟ مثلا حالا کار حالا یه شب فرض کنید آدم یه کار خسته ای کرده نمیتونه، هر روز که این نیست که، پس خستگی نیست. دو، کار خیلی ضروری مهمی دارم که تکلیف شرعی من است، به مستحبات نپردازم الان و واجب فوت نه، به اندازه‌ای که مثلا کارهای دیگه میخوام انجام بدم دو رکعت وقتی نمیگیره. سه، معتقد نیستم، باور نکردم که عدم اعتقاد و باور داره منو وادار میکنه این کارو نکنم، و خودم اندیشیدم دیگه الانسان علی نفسه بصیره، ما با خودمون که نمیتونیم دروغ بگیم، نه من اعتقاد دارم. پس چیه؟ شیطون. شیطون میخواد هوای نفس منو تحریک کنه، تنبلی کنم، غیر از این هیچی نیست. خب حالا با خودمون بیاندیشیم، عرض کردم اینو راهنمایی های اساتید ما بود، با خودمون بیاندیشیم، میخوای شیطان بر تو غلبه کنه یا میخوای تو بر شیطان غلبه کنی؟ خب فکر کن دیگه عزیز من، اگه میخوای شیطان بر تو غلبه کنه باش، دو رکعت نماز قبله رو نخون، اشاتو بخون برو، ولی شیطان با دومش گردو میشکنه، میگه فعلا تونستم تو رو از قفله باز بدارم، حالا یواش یواش نوبت بقیه هم میرسه. اما میخوای بر شیطان غلبه کنی؟ ما اوایل یک دو هفته این کارو میکردیم، یکی بیرون اتاق ما بود میگفت اینا دیوونه شده، نماز مغرب که تموم میشد پا میشدیم رو به قبله، با دست اشاره میکردیم، شیطان به کوری چشمت، دندت نرم، حالا ببین من نماز قفیله رو میخونم عمدنم طول میدم تا چشمت در بیاد. یکی پشت به ما یاد داده بودن اینجوری بکنید، درست فکر کنی الان اینجاست داری با اون در میافتی. یکی دو هفته اینجوری خوندیم بدیم که راحت شد، مثل که شیطان مایوس شد، بابا نمیشه، حالا از یه راه دیگه وارد شم، جور دیگه گولشونو بزنم، گول بزنم. آقا سخط نفس، سخط شیطان، رضای خدا عزیزان من نمیشه، با هوای نفس رضای خدا فراهم نمیشود، لذا خدا حرام و حلال قرار داده تا ببینه در میفتی با حرام، در میفتی با هوای نفس یا نه. تا با هوای نفس در نیفتی به جاد نمیبرن، باید با هوای نفس در بیفتیم. لذا کیفت طریق الی رضا الحق، قال سخط النفس فقال یا رسول الله فکیفت طریق الی وصل الحق. سوال کننده ببینید چقدر قشنگ سوال کرده، یکی هم سوال میکنه آقا موهای سر صورت من چند تاست، لعنت خدا بر اونها باد، لعنت خدا بر اونها باد که از مکتب اهل البیت مردم رو محروم کردن، میذاشتن اینا باز کنن این حقایق رو، چه میشد گوشه هایش به ما رسیده. حالا انشاءالله درک کنید ظهور را، حضرتش بیارن کلاس تفسیر امام زمان شرکت کنید، البته در دوران غیبت هم افاضه میکنن و بله لطف اونها، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست، اونا مظهر فیض تامه حضرت حقن، همینجور دارن افاضه میکنن، مگه افاضه اونا قطع میشه؟ ولی حالا به هر حال بگذاریم. فکیفت طریق الی وصل الحق، مقام وصل حق کم مقامیه؟ مقام بعد از قرب و لقا، بعد از قرب و لقا میشه به مقام وصل برسیم، و لقاء که قرت و عینی، مناجات امام سجاد علیه السلام، و وصل که منا نفسی، آرزوی دراز صحیح نفسانی هم اینه که خدایا به مقام وصل تو برسم. حالا داره از پیغمبر سوال میکنه مجاشع، یا رسول الله طریقه وصل به حق چگونه است؟ قال هجر النفس، از هوای نفس دور شدن، هرچه هجران هوای نفس گرفتی به همون درجه وصل حق داری. و قال یا رسول الله فکیفت طریق الی طاعت الحق، اون راه و روش و طریقهی که ما رو مطیع حق کنه چیه؟ قال اسیان و نفس، با هوای نفس در افتادن سر سفره غذا، من اسیان نفس دارم، نفسم میگه سیر شدم دیگه میل ندارم، من میگم خفشو بخور، مگه میل توه؟ باید با نفس در افتاد. اسیان نفس رو اینجوری نکنیم، اسیان نفس رو خدا بیامرزه یه استاد ما رو. میفرمود یه روز صبح از در خونه در میومدم، خانومم گفت که چی میل داری؟ گفتم هوس قرمه سبزی کردم. گفت وسیلش هست، میپزم. گفت اومدم از خونه بیرون تو کوچه خودم به خودم نهیب زدم، بدبخت، برای تو دیگه بسه دیگه هوس کنی. حرامه قرمه سبزی بخوریم؟ نه، ولی بحث با نفس در افتادنه. گفتم بهتر نبود بگم خانم هرچی بود؟ رشته دیگه آخوا، باید کم کم آدم به یه جایی برسه دیگه، بسه. با قول اون آقا دیگه موهامون سفید شد دیگه، آخه یه عمری تو قال الصادق و قال الباقر برای خودمون یه ادعایی کردیم، خب حالا بهتر بود. میگفتم باشه هرچی پختید. گفتم خب حالا که ما این کارو کردیم چیکار کنیم؟ گفت باید جریمه کنیم خودمون. جریمه چی بود؟ زور برگشتیم خونه، خیلی هم گرسنه، شیطانم که میدونید دیگه. بس آقا، نعمت خدا را نباید هدر داد، زحمت بندگان خدا را نباید ناسپاسی کرد، نعمت خدا مال بندگان خداست. قل من حرم الزینه، از این بازی ها که دیگه آدم با نفس خودش در میاره. قرمه سبزی هم سر سفره بخاراش بلند شده بود، وسوسه عجیبی میکرد. یه دفعه اینجا با خودم اومدم، گفتم خانم ببخشید، زحمت شما رو متشکرم که محبت کردید، من قرمه سبزی دوست داشتم، قرمه سبزی پختی، ولی اجازه بده من امروز فقط یه تیکه نون خشک به من بده بخورم تا با نفسم در بیفتم. عصیان نفس. بله با درفت. آقا جون بی خودی کسی به جایی نمیرسه، بی خودی کسی به جایی نمیرسه. مهمترینش راهیش که نشون دادن، خب در بیفتیم با نفس، بعد ببینید چه دریچه‌ای به سوی ما باز میکنن، بعد ببینیم چه چیزایی نشون میدن. فکیف طریق الى طاعت الحق؟ قال عصیان النفس. وقال یا رسول الله فکیف طریق الى ذکر الحق؟ راه بیاد خدا بودن چیه؟ آدم بیاد خدا باشه. بیاد خدا رو یه تیکشو تو تفسیر آیات مشکله ذیل آیه شریفه حضرت یوسف علیه السلام که اونجا برهان رب رو دید، اونجا یه بحثی کردم خدمتتون، انسان خدا را ناظر ببیند. توی نوارای یادم دعای ابو حمزه، بحث دعا و مناجات هم قبلا گفتم، 7-8 سال قبل تو سی دی ها هست، تو اصول کافی حدیثی است. امام علیه السلام فرمودن یکی از بهترین ویژگی ها ذکر الله. بعد فوری فرمودن منظورم از ذکر الله این نیست که بگید سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. منظورم از ذکر الله این نیست که بگید الله اکبر لا اله الا الله. طرف پرسیدن خب آقا جون پس منظور شما چیه؟ فرمود تو هر حرام و حلال بیاد خدا باشید. خدا میخواد یا نمیخواد؟ اگه خدا میخواد انجام بدید، اگه نمیخواد انجام ندید. یعنی فعل را با یاد خدا ببینید و فاعلیتتون رو با توجه به یاد خدا انجام بدید. خب لذا ذکر حق انقدر مهمه که میگه اقم الصلات لذکری. نماز برای اینه که به یاد خدا بیفتید، خدا براتون مطرح بشه. خب حالا اگر این ذکر حق انقدر مهمه، میخوایم مراقب باشیم که متذکر الهی باشیم. فکیف طریق الى ذکر الحق؟ قال نسیان و نفس. هوای نفس رو فراموش کنید، آدم یادش بره. ببینید شده که بگه یادم رفت نهار بخورم؟ بله میشه. کی؟ مثلا یه دانشجویه، یه استادیه، یه عالمیه، اینقدر مشغول مطالعه است، الان یک موضوع تحقیقی زیبا، چون لذت میبره از کشفش، به قدری کشف و مطلب براش جالبه که یادش میره نهار بخوره. نمیشه؟ مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در شرح حالش خوندم، صاحب کتاب از ذریع الی تصانیف شیعه و طبقات شیعه، هر کدوم 30 جلد، 60 جلد. حالا چیه کتاب؟ اینا کی بودن آقا؟ اینا چی میکردن؟ خدا چه توفیقاتی بینا داد. میگه من در حوزه نجف 100 سال قبل یه مجله‌ای به دستم رسید از یک دانشمند، حالا دانشمند که چه عرض کنم، سنی. نوشته بود شیعه های فرقه سیاسی ساخته شدن، اصلا اینا جز اسلام نیستن، اینا نه تاریخ دارن، نه کتاب دارن، نه دانشمند دارن، خودشون به اسلام بستن. گفت به غیرت شیعه بودنم برخورد، تصمیم گرفتم آثاری که شیعه در تاریخ اسلام داره جمع کنم. اسم نویسنده ها 30 جلد کتاب شد، اسم کتاباشون هم 30 جلد کتاب، از ذریعه الی تصانیف شیعه، طبقات شیعه. که امروزه کسی این 60 جلد کتاب رو ببینه، به یک معنی از لغتنامه ده خدا کارش عظیمتره. که لغتنامه ده خدا، مرحوم ده خدا بود، شاگردش مرحوم دکتر معین، با پشتوانه بودجه مجلس شورای ملی اون زمان، با کلی دانشجوهای دوره دکترای دانشکده ادبیات دانشگاه، هنوزم تمام نشده. ولی یک نفره میشینه توی، حالا ایشون چجور کار کرده؟ در شرح حالش خوندم، کتاب خونم زیر زمین بود، زیر زمین سردابای نجف که گاهی 18 تا پله میخوره. میگه تو اون سرداب نجف بودم، فرصت این که برای نهار بیام بالا برگردم وقتم گرفته میشد. قرار بسته بودم موقع نهار یه زنبیلی رو، هر چی برای من نهاره تو زنبیل با تناب بدن پایین که این پلرم نیان پایین که اذیت بشن. بعضی وقتا اتفاق می افتاد این زنبیل رو دادن پایین، ایشون به قدری گرم کارشونه تا شام متوجه نمی شد. یعنی یک جاذبه دیگه این جاذبه رو از آدم می گیره. مرحوم علامه حلی، شب عروسیش معروفه، علامه حلی شب عروسی، میگه خب مهمونای ولیمه مستحب اومدن و بعدم خواستن مهمونا برن داماد رو ببرن حجله، میگه مشغول مطالعه شدم در این فاصله، اونچنان سرگرم کشف مسئله شد یادش رفت شب عروسیشه. فامیلای عروس معترض شدن، این اعتراض داره به عروس. گفت به خدا قسم یادم رفت، چون این مسئله منو به خودش جذب کرد. باید عشق خدا در ما اونجوری بشه هوای نفس یادمون بره. میشه به اونجا برسه؟ بله. مثال زدم، تحقیق علمی غذا خوردن یادتون میره، نسیان و نفس. باید فراموش کنیم بعضی خواسته های نفسانی رو، بدون اینها نمیشه، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، با یک دل دو دل برداشتن ممکن نیست. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى قرب الحق قال التباعد من النفس. چه کار کنیم به خدا نزدیک بشیم؟ از هوای نفس خودتون رو دور کنید. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى انس الحق، انس بگیرم با خدا. بعضیا دیدید تا حرف خدا، پیغمبر، قرآن، آیه، حدیث میزنید خمیازه میکشن، دهندرشون میگیره، خسته میشن. خدا رحمت کنه یه مرد خدا رو به ما میگفت میخوای سطح معنویت جامعه رو امتحان کنید توی جلسات سخنرانی، بگید میخوام یه زمینه هایی رو راجب لقاء رب بگم، ببینید چند درصد حال دارن. بگید میخوام راجب بهبود وضع اقتصادی بگم، ببینید چقدر جابجا میشن، کاغذ و قلم در میارن. از مسجد الحرام در میومدیم، یکی از عزیزان اینجا شاهده، با هم بودیم، یه بنده خدایی دوید به طرف ما، اومد شما فلانی نیستید، بفرمایید. گفت توی مطالعاتی که شما کردید توی احادیث و روایات، من اینجا چه کار کنم ثروتم زیاد شه؟ من چه کار کنم حالا مکه محرم، چه کار کنم آدم شم، چه کار کنم دنیا از نظرم بره، چه کار کنم خدا؟ بس دیگه آدم، اینا شیطونه. انس الحق قال الوحشت من النفس، چه کار کنم انس بگیرم خوشم بیاد با خدا؟ فرمود از هوای نفس باید وحشت پیدا کنیم، باید بترسیم. و یه چیزایی تو ذهن افراد میکنن. دیروز بود تو اتاقم دانشگاه دانشجو اومد، گفت که حالا مثلا خیلی به نظر من برای دانشجو بنده خدا مشکل عظیمی جلوه کرده بود. آقا مگه در قرآن و روایات نگفته از خدا بترسی؟ گفتم بله. گفت پس خدای موجود وحشتناک هیولاست دیگه، خدای شما مسلمان ها پس هیولاست. گفتم اول شما مسلمونی یا مسلمون نیستی؟ میگه گفتم منم مسلمونم. پس گفتم خدای هر دوتامونه. اول پس خدای هر دوتامونه. خب اما حالا به شما بگم، مگر خشیت از خدا، خوف از خدا فقط معناش خوف از هیولاست؟ خوف از عذاب خدا نمیتونه باشه؟ خوف از این که نکنه خدا منو به عنوان یه بنده نپذیره معنا نداره. خوف از خدا به معنی اینه که نکنه کاری بکنم خداوند منو در سلک بندگان خوبش را که عجب پس ایناست. بله تو روایات نگاه کن ایناست. وحشت از هوای نفس هم معناش اینه، بترسیم هوای نفس ما رو بیچاره بکنه، بترسیم هوای نفس ما رو از خدا دور کنه. فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى انس الحق قال الوحشت من النفس. فقال یا رسول الله ای آخریش حالا، فقال یا رسول الله فکیف الطریق الى ذلک، برای همه اینایی که گفتی چیکار کنیم؟ تباعد نفس، وحشت نفس، سخط نفس، اسیان نفس، نسیان نفس، مخالفت نفس، چیکار کنیم؟ قال الاستعانه بالحق على النفس، از خدا کمک بگیرید. استعانت یاری جستن، از خدا کمک بگیرید برای غلبه بر نفستون، على النفس، برای اینکه سیطره پیدا کنید بر نفس. خب حالا برای اینکه این استعانت از خدا بگیریم، خب یکیش اینه، چقدر بزرگان نقل کردن. من این تیکه رو دیشب گشتم متن اصلیش رو پیدا کنم بیارم براتون بخونم. حقیقتش چند روزیه که خیلی خستم، یه کمی تو کتابا گشتم دیدم سرم گیج رفت، احساس کردم نمیتونم. حالا از حافظم براتون میگم، ای کاش متنش رو پیدا میکردم براتون میگفتم. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، مرد خدا که یه شاگردش استعلی قاضی بود، یه شاگردش میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود، یه شاگردش مرحوم شیخ احمد کربلایی بود و اون رجالی که اونا تربیت کردن. این همپالکی که میگن معمولا مرکبهای مثلا شتر که میتونه دو نفر هم روش سوار بشه، کجابه هایی درست میکنن، یه لنگی این ور یه لنگی این ور، یکی این ور میشین یکی این ور، اینه میگن همپالکی، یعنی در ردیف اون یکی نشسته. مرحوم میرزای شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و وقتی خواست حوزه رو منتقل کنه به سامرا به خاطر اینکه سامرا رو زنده کنه، خب یه عده‌ای همراه او حرکت کردن. همپالکیش این مرحوم شیخ حسین قلی همدانی بود و تمام این راه رو با هم مباحثه فقهی می‌کردن. یعنی ملا حسین قلی همدانی یا طلبه معمولی نجف نبوده، لذا بعد از فوت میرزای شیرازی گفتن کسی که میتونه عهده‌دار مقام بشه ایشون بود، شخصیت عجیبی بود. حالا اومد اون مرد خدا گفت که شما باید همین درس ها رو کنار بذاری آدم تربیت کنی. 300 تا رو تربیت کرد که یکیش استعلی قاضی بود، یکیش میرزا جواد آقای ملکی تبریزی بود. اما حالا طرف میگه که این مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی نقل میکنن که به فلانی مراجعه کردیم، گفتن شما باید چند شب برید پشت سر هم مسجد سهله، نماز شبتون رو به این سبک تو مسجد سهله بخونید. حالا اون سبکش بمانه که چقدر کار داره و این مقدار اهل مثلا راز و نیاز باشید. میگه من میرفتم، خب برق که نبود، خلوتم بود، جمعیتم که مثل الان نبوده، تک توکی افرادی پیدا میشدن. گفت توی تاریکی و خلوت شب می دیدم از یه ساعت معینی بعد از نیمه شب یک صدای حزینی با یک ناله جانخراشی چنان ناله سر می ده که این ناله دل آدم عجیب به درد میاره. خوب دقت کردم دیدم این غزل حافظ رو می خونه، ما به این در نپی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. گفت رفتم در کمین نشستم، دیدم ملا حسین قلی همدانی، همپالکی میرزای شیرازی، انتخاب شده که به عنوان مدرس قضایی نجف تو باید آدم تربیت کنی. اگه لیاقت تربیت آدم نداشت که او رو انتخاب نمی کردن، اونا رو بذار کنار بیا، شاگرداش اینا در میان. اما خودش چه میکنه؟ سحر تو مسجد سهله می ناله. ناله چیه؟ این استعانته، یعنی خدایا اگر ما رو به حال خودمون رها کنی چه میشه؟ الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. یک چشم به هم زدن به حال خودمون بگذاره، نه به علممون میتونیم بنازیم، نه به تقوامون میتونیم بنازیم، نه به صفای قلبمون میتونه بنازیم، نه به چی نه به چی، تنها و تنها باید به این افتخار کنیم. به چی؟ الفقر و فخری که پیغمبر فرمودن. این فقر اینجا یعنی چی؟ نیازمندی به او. الفقر و فخری، افتخار من اینه که فقیرم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. همه تون نیازمند به خدایید. عزیزان من به خدا خجالت میکشم، ولی دیگه مجبورم این بحث به اینجا کشیده شده. شب زنده داری داشته باشید، نصف شبا مناجات کنید، ولو یه روب، ولو نیم ساعت پاشید، سر به خاک بذارید، از خدا کمک بدید. الهی و ربی من لی غیرک رو زیاد بگید، بخواید لذت مناجات رو به ما بچشونن، لذت عبادت رو به ما بچشونن، لذت ترک گناه را به ما بچشونن. خدایا نمیدونیم مقدر ما چیه، چقدر بناست تو این عالم باشیم، ولی تو رو به عظمت بندگان مقرب درگاهت به مقام امام زمان قسمت میدهیم. ما را به گونه ای قرار بده که دوچار خسران در عمرمون نشیم، لذت عبادت و مناجات و بندگی رو بچشیم، فریب چند روزه دنیا رو نخوریم، قلب اولیای الهی رو از خودمون شاد کنیم، قدرت مخالفت با هوای نفس رو بیابیم، توفیق درک عنایات و افاضات حضرت حق و امام زمان رو بیابیم. خدایا امر فرج امام زمان امضا بفرما، توفیق خدمتگزاری آستانش به همه ما عنایت بفرما. خدایا اگر حق به زبان ما جاری شد، به لطف و کرم توفیق عملش رو به ما عنایت بفرما. اگر اشتباهی به زبان ما جاری شده، به لطف عنایتت فهم و قدرت اصلاحش رو به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.